بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری، بحث تعادل و تراجی، 10/9/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن و به فرض مبنای ما این بود که در مندوب مطابقی تساقط می کنند، آیا این دو تا دلیل دلیلی داریم برای نفی ثالث یا نداریم؟ مرحوم آخوند فرموده بودند که دو دلیل به عنوان تفصیلی تساقط میکنند، ولی به عنوان اجمالی عهد ما بر حجیت باقی میمانند. گفتیم در دو مرحله باید بحث کرد، یکی این که آیا حجیت عنوان اجمالی عهد ما سقوطاً معقول هست یا معقول نیست. اشکال دوم که دلیل اثباتی داریم یا نداریم. در مقام ثبوت عرض کردیم نه، عنوان عهد ما عنوانی هست که ولو خارجیت نداره، به این عنوان در خارج موجود نیست، ولی لازم نیست عنوان، لازم نیست حجیت روی اشیاء خارجی بره، حجیت میتواند و عناوین بره به جهت این که ملاک حجیت طریقیت هست و طریقیت رو عناوین هست. و اگر هم خارج رو به صفت حجیت متصف میکنیم، به اعتبار عنوانی هست که از خارج به ذهن انسان میاد. خود خارج به ما و خارج هیچ وقت طریقیت نداره. طریقیت خارج به خاطر اون عنوانی هست که بر خارج قابل انطباق هست و هیچ ضرورتی نداره حتما عنوان تفصیلی رو ما در نظر بگیریم تا حجت باشه. عنوان اجمالی هم میتونه حجت باشه و معقول. دوست تذکر در اینجا برای روشن شدن بحث مناسبه داده بشه. یکی این که ما در زمین بحث گاهی اوقات تعبیر میکردیم عنوان عهد ما رو با عنوان صرف الوجود در کنار هم ذکر میکردیم. مرادمون این نیست که عنوان عهد ما با عنوان صرف الوجود دقیقا یکیه. از باب تنظیر بود که همچنان که صرف الوجود در خارج تحقق نداره و میتواند متعلق احکام باشه، عهد ما هم میتواند متعلق احکام باشه. و الا صرف الوجود، صرف الوجود به هر حال با اولین وجود تحقق پیدا میکنه. اگر ما میگیم صرف الوجود نماز واجبه، اولین فرد از افراد نماز که تحقق پیدا میکنه، این امتثال امر صرف الوجوده. ولی عهد همایی که ما میگیم اینجور نیست که هر یک از این دو تا به تحقق پیدا کرد امتثالش باشه. نه، امتثالش به عهد ما نیست. اگر هر دو تحقق پیدا کرد میتوانیم بگیم اون عهد ما هم تحقق پیدا کرده، ولی تحققش به یکی از این دوتا نیست. از باب تنظیر من عرض میکردم، نه اینکه دقیقا مثل هم باشه. یعنی اگر فرض کنید در موارد علم اجمالی من میدانم یا نماز قصر واجب است یا نماز تمام واجب است، اگر شارع به حکم ظاهری گفتش که بگو که یکی از اینهایی که علم داری واجبه، حکم ظاهری شما این شد، یا همون علم اجمالی رو شما گفتید به مقداری که علم داریم اثر میکنه، علم دارم که یکی از این دوتا واجبه، این یکی از این دوتا، اگر نماز ظهر خوندم یقین ندارم که حتما اون علم اجمالی رو امتثال کردم، اگر نماز قصر خوندم، اگر نماز تمامم خوندم یقین ندارم، اگر هر دو رو خوندم یقین پیدا میکنم که اون معلوم به اجمال من امتثال شده. اینجور نیست که با هر یک از تحقیق و هر یک از اینها اون واجب امتثال شده باشه. رو همین جهت این که مرحوم آقای صدر تعبیر میکنند که متعلق علم اجمالی جامع هست و با هر یک از اینها که انسان تحقق ببخشه اون مقداری که بهش علم داره تحقق پیدا کرده. اونجا عرض میکردیم نه، بل وجدان، اون چیزی که ما در علم اجمالی بهش علم پیدا کردیم با انجام هر یک از اینها علم به تحقق او نداریم، احتمال تحقق او داریم. خود همین رو دلیل وجدانی بر عدم صحت تعلق علم جامع که در اینجا به معنی صرف الوجود هست میگرفت. یه نکته،
یه
حده ما یک عنوانی هست که اگر بخوام امتثال قطعی پیدا کنه، امتثال قطعیش اینه که هر دو تحقق پیدا کنه، بدون تحقق هر دو عهد ما امتثال نشده. خب یه نکته. نکته دوم این که در این بحث گاهی اوقات مورد بحث رو تنظیر میکردیم به موارد ساون من صبره کلی فلمعیه، اینم باز از باب تنظیر بود، نه اینکه دقیقاً محل بحث ما عین اون باشه. از این باب که میگفتیم که وصف مملوکیت میتواند متعلقش عنوان ذهنی باشد نه عنوان خارجی. کلی فلمعین در خارج تحقق نداره، عنوانی هست که مشیر به خارج هست، و الا بین کلی فلمعین و منحنفی هم اختلافه. کلی فعل معین تا حدودی نزدیک به بحث همون جامعه به نحو صرف الوجوده، یعنی در واقع منی که مملوکم کلی فعل معینه، در واقع از اون شخصی که مالک تمام ساعه هاست به نحو صرف الوجود جامعه رو میتونم مطالبه کنم، میتونم بهش بگم آقا یه صرف الوجود از این ساعه‌ها رو به من تحمیل بده. مملوکیت انتزاع میشه از یک حکم تکلیفی یا مصححش حکم تکلیفی هست. اون حکم تکلیفی که مصحح انتزاع مملوکیت صاحب منصبره است یا اصلا از او این حکم ملکیت انتزاع میشه، بنابراین اون اختلافی که احکام وضعیه رو منتظر بدانیم یا حکم تکلیفی رو مصحح جعل حکم وضعی بدانیم، علیه تقدیر در موارد حکم وضعی یا حکم تکلیفی وجود داره. اون حکم تکلیفی که در موارد ساون من صبره هست حکم به اینی که شما صرف الوجود ساعه به من تحویل بده. مالک ساعه من صبره میتواند صرف الوجود ساعه رو از مالک صبره مطالبه کنه. به این معنی بازم نزدیک میشه به همون بحث ساعه من صبره. ولی ما در ما نحنفی اگر کسی مثلا گفتیم که من مالک یکی از این دو تا کیسه هستم، من فرض کنید که من مالک یکی از این دو کیسه باشم، یا آقای دیگه هم مالک کیسه دیگه‌اش باشه، اینجور نیست که من بتونم مطالبه کنم میگم آقا یکی از این دو تا رو به من بده، یا اگر او یکی از این دو تا رو به من داد مملوک منو به من تحویل داده. مملوک من حتی با تحویل دادنم تعیین پیدا نمی کنه. تو مسئله ساون من صبره و در مسئله تعیین واقعی نداره، چون هیچ کنه حتی میخوام اونجا هم تعیین واقعی نداره، ولی بعد از این که اون طرف گفتش که این مال تو تعیین پیدا میکنه. فرض کن سا اون من صبره، اگر اون مالک اومد گفت آقا این سا مال تو، تعیین پیدا میکنه. یعنی اعتبارش به گونه ای هست که وقتی اون مالک صبره یک سا رو متعین کرد گفت آقا این سا مال تو، تعیین پیدا میکنه اون سا. ولی در مانعرفی اینجور نیست،
چون احتمال تطبیق داره،
چون احتمال تطبیق داره. بله نه همون میخوام بگم، بحث ما اینه، جایی که من میدانم یکی از این دوتا کیسه مال منه، یکی از این دوتا کیسه مال منه، این غیر سان من صبره است. سان من صبره مالک هر کدوم تحویل من بده اون میشه ملک من. با اختیار مالک صبره اون سا متعین میشه. ولی ما نحنفی اینجور نیست، ما نحنفی اینجور تعین هم نداره. فرض من این هست که ما نحنفی بحث فرد مردد با بحث سان من صبره فرق داره. اصلا فقط از این جهت خواستم تنظیر کنم که وصف مملوکیت حتما بر خارج نباید عارض بشه، فقط یک عناوین ذهنیه عارض میشه. این عنوان شبیه اون بحث ما فعلا دقیقا اینجور نیست که این بحث ما هست. اینها رو با هم دیگه نه این که من نمیدونم تعیین نداره سامن صبره تا قبل از این که چی؟ در عدمه تعیین هم نداره، هیچ تعیین نداره. یه موقعی هست ما قبل اون بحثشو میکردیم، دستشو درد نکنه، بعضی وقتا به عنوان مثلا عنای شرقی ما چیز میکنیم، گاهی وقت به عنوان عنای غربی، اونجا تعیین داره من نمیدونم. ولی جایی که نه اصلا به عنوان عنای شرقی و عنای غربی هم نیست، من علم اجمالی دارم یکی از اینا کاذبه، هر دوشون نمیتونه صادق باشه. کدومشون کاذبه؟ شده هر دو کاذب باشه، هیچ گونه تعیین واقعی هم نداره. اینجا حتی اون تعیین به اون نحوی هم که در مواردی که عنوان من اشاره حسیه توش نخوابیده، ولی به هر حال معنورش یک نوع تعیین داره نیست. این هم یه سنخ دیگه ای هست که متفاوت.
یکی از این دو تا کیسه رو احضای ما رو
هم بده
در
از میدنم کنید
دارن
قرصن تسالوی وجود. نه تسالو نیست، اعتبار اغلایی به این هست که هر کدوم اون به من داد ملک من بشه. همچی اعتبار یعنی مالکیت من نسبت به صاحب من صبره، یعنی این که من میتوانم از او اهل ما نیست، در واقع صرف الوجود شیه، من میتوانم از او بخوام که یکی از اینها رو ملک من کنم. این حق یه همچیز تعیین بخشیدن اون سا رو در یک سا معین دارم، میتونم بگم آقا شما باید موظفید که اون صاحب منو معین کنید و من تحویل بدید. و اونم مالک صبره هم وقتی صاحب رو معین کرد معین میشه. این اعتبار به این نحو هست که با تعیین مالک صبره صاحب معین میشه، قبل از تعیین تعیین نداره ولی با تعیین معین میشه. اونم یک نحوه تعیین به اختیار المالک صاحب مالک صبره توش هست.
تو احد ساهای این صبره این
حتی اگر این شکلی هم من میدانم یکی از ساها مال من بوده گم شد، حالا فرض کن حالا اینجا یکی گم شد، اینجا یک رو تعیین داره که یکی از این ساها مال من بوده. حالا اینجور شما فرض کنید یکیش رو میدونم مال خودمه، اون یکیش هم ممکنه مال من باشه، به نحوه حداقل یکیش مال من باشه. ما بحث ما اینجور شما فرض کنید حداقل یکیش مال من باشه، کدومش دست کدوم میستید بذارید اگه هر دوش واقعا مال من باشه؟ عهده ما همینه دیگه، قبلا این مثلا هم عرض کردم، عهده ما درش مفهوم او خوابیده، اویی که در عهده ما هست یه موقع اوی حقیقی هست، یه موقعی من خلوفه، یه موقعی من جمعه مانت الجمعه. عمدتاً اونجایی که عهد ما مطرحه چه مانت الخلوف ده، عمدتاً عهد مایی که حالا فرض کنید حالا در مانت الخلوف رو بگیم که دیگه اون هیجوری میگید بالاخره یه مفهوم مانت الخلوف داریم دیگه، حالا هر جوری میخواید. میخوام اینو مطرح کنم که گاهی اوقات ما یه سری مفهوم داریم هیچ گونه تعینی نداره، هیچ گونه تعین، ولو به نحو تعینی که تو من حداقل یکی از اینا ملک منه. خب حالا حداقل ملک یکی از اون دو. اگه هر دوش ملک باشه چی؟ هیچ نمیشه دست گذاشت.
حجیت باشه هم داره، حجیت یعنی که وقتی که جدا میکنم یه خبر رو برمیدارم میگم حجت.
نه لازم نیست این ده خبر، نه لازم نیست این شکلی باشه، لازم نیست تعیین. بحث ما همینه که حجیت لازم نیست متعین باشه.
نه مثل
صاحب صبر، نه لازم نیست باشه، نه لازم، نه حجیت به شرط عقص نیست، یه بحث تخییره. اون شبیه صاحب صبر است که ازن فتخیر، هر کم اختیار کردی اون میشه حجت. ولی اینجا این شکلی نیست، نمیخوام بگیم مخیری، هر کم عقص کردی کردی. نه بله، اصلا اینجایی که ما میخواییم حجیت درست کنیم، حجیت به نفع تخییری نیست. حجیت به نفع تخییری این هست که هر کدوم عقص کردی و باشه حجت، اونم یه نوع تعیینه، ولی تعیینه بالعقص نه، در اون حد هم نه. اونجایی که تعیینه بالعقص هست، هر کدومی که عقص کردی مدل مطابقش هم حجت میشه. اینجا نه، به همین عنوان اهل ما که عنوان اهل ما نسبت به مدل مطابقی اثر نداره، چون مدل مطابقش معین نیست کدوم، ولی چون نسبت به مدلول التزامی اثر داره می توانیم عهده ما رو حجت کنیم. اشکال داره؟ ثبوتن اشکال داره؟ ثبوتن اشکال داره؟ اشکال ثبوتی داره؟ چه بسا یعنی چی؟ لغویت میخواید به اون اثر غیر ظاهر که کفایت میکنه که لغویت نش میفهمید اثر غیر ظاهر، این مدلول مطابقی التزامی میفهمید دیگه، یعنی مدلول التزامیش هیچیه، همین مقدار کافیه دیگه. حالا من یه توضیح در موردش هم میدم، صبر کنید. نه کی گفته؟ نه حالا سب کنید طریقی هست، ببینید طریقی هست چه شکلیه، اونو صحبت میکنم. خب پس اشکال ثبوتی نداره، حالا بحث عمدش اینه که آیا اشکال اثباتی هست یا نه. دلیل اثباتی و این مطلب چیه؟ دلیل اثباتی اگر ادله‌ای که گفته صدق العادل به اونا بخوایم تمسک کنیم، گفتیم ظاهر صدق العادل این هست که قول واقعی عادل تصدیق باید بشه و اینجا به عدد قول‌های عادل حجت و حجیت روی اون عناوینه، رو اون اشیاء خارجی میره و اشیاء خارجی هم متعینات هستن. این روشن. ولی بحث این هست که میخواییم بگیم عنوان عهده ما طریقیت داره، طریقیتی بیشتر از عنوانهای تفسیریه. اون بحثی که هست این شکلی هست که حاج آقا مطرح میفرماید. اینجا حاج آقا در محاسبات حساب احتمالاتی دو سه
عنوان
عهده ما، نه خود عنوان عهده ما این طریقیت داره. عرض کنم حاج آقا دو سه جور تو بحث‌های مختلفشون چیزهایی رو کردن، نحوه محاسبات دارن. من حالا به نظرم اون چیزی که درست هست مطلبی است که تو پارسال تو جلسه 302 مطرح فرمودن، حالا من همون رو تقریب میکنم، به سایر تقریباتی که محاسباتی که ایشون دارن کار ندارم و نمیخوام وارد بحث تفصیلی اونها بشم. از نحوه محاسباتی توضیحی که در این مورد میدم روشن میشه که این محاسبه صحیحه. ببینید اساسا صورت مسئله ما این هست، ما میخواهیم بگیم که اگر دو تا خبر داشته باشیم که علم داشته باشیم که این دوتا خبر یکیشون کاذبه. موارد تعارف اینه دیگه، علم به کذب عهد الخبری. احتمال کذب خبر دوم به همین عنوان اجمالی، احتمال اینکه علاوه بر خبر اول خبر دیگر هم خبر دوم هم کاذب باشد، میخواییم بگیم این احتمال از احتمالی که رو تک تک این خبرها دست میگذاشتیم احتمال کذبشون ضعیفتر. این هر خبر که دست میگذاشتیم یک درجه از احتمال کذب داشت. تو این صورت احتمال این که خبر دوم کاذب باشه احتمال ضعیفتر از احتمال کذب احد الخبرین المعینین. خب توضیح ذلك در رجی احتمال کذبش وقتی کمتر شد احتمال صدقش میشه بیشتر دیگه. یعنی هر مقدار کذب احتمالش بیاد پایین احتمال صدق که احتمال طریقیت به اون مقدم هست بالاتر میره دیگه. یعنی اینکه یکی از دو تا خبر هم حتما درسته، اینجور نیست که هر دو کاذب باشه، یکی از اونها حتما درسته. این احتماله با فرض اینکه یقین داریم که یکشون کاذبه، با فرض اینکه یقین داریم یکشون کاذبه احتمال اینکه دومی هم کاذب باشه خیلی ضعیفه و احتمال اینکه دومی صادق باشه خیلی قوی تر میشه. توضیح ذلك اینه که اساساً در حساب احتمالات قانون اصلی این هستیه، حالتهای مطلوب رو در نظر میگیریم، تقسیم بر کل حالتهای ممکن میکنیم، احتمال مورد نظر ما به دست میاد. مثلا اگر یه سکه میندازیم احتمال اینکه شیر بیاد یک دومه. چطور؟ چون دو حالت بیشتر نداره دیگه، یا شیره یا خطه. از این دو حالت یک حالتش مطلوب ما شیر بودن مثلا یا خط بودن. یا مثلا منش رو میندازیم این احتمال اینکه یک بیاد یک ششمه، احتمال اینکه زوج بیاد یک دومه. چرا؟ چون دو چهار شیش زوجه، شش حالت هم کل حالت ها سه ششم که یعنی یک دومه. اینجوریه دیگه، حالت های مطلوب تقسیم بر کل حالت های محتمل. خب ما یک خبر رو اگر در نظر بگیریم که احتمال کذبش 1% باشه، یعنی از 100 حالت در یک حالت کاذبه، در 99 حالت صادق. خبر دیگر هم همینجور فرض کنیم، یک حالت در 99 حالت. اگر علم به کذب عهده ما نداشتیم احتمال اینکه هر دو کاذب بودن چه مقدار بود؟ حالت های ممکنه ما چند حالته؟ 100 حالت خبر اول احتمال داشت، 100 حالت هم خبر دوم احتمال داشت. هر یک از این 100 حالت اون 100 حالت خبر دوم درش محتمله. پس مجموع حالت های ممکن 10,000 حالت میشه که تنها یک حالتش کذب هر دوتا مطلوب ماست. پس میشه 1/10,000 در جایی که ما فرض علم اجمالی به کذب نکرده باشیم. یعنی اگر 100 تا خبر باشن، 100 تا خبر باشن یک خبرش کاذبه. بنابراین در 100 صورتی که این محمد از 100 تا خبری که محمد مسلم میده یک خبرش دروغ نه 9 تاش راسته. معنای اینه دیگه. پس بنابراین در یک خبر جدیدی که ما از محمد مسلم میبینیم احتمال اینکه راست بگی عدد 9 احتماله، احتمال که دروغ بگی یک احتماله، احتمال داره که شبیه اون قبلی ها باشه، احتمال که شبیه اون عدد 9 تا باشه 99%، احتمال که شبیه اون یکی ها باشه 1%. خب ببینید، اگر هر دو کاذب بودنش رو احتمالش رو بخوایم محاسبه کنیم بدون علم اجمالی میشه 1 به 1000. ولی اگر فرض علم اجمالی کردیم، یقین داریم یکی از اینها کاذب، حالات ممکن ما از 10000 تا پایین میاد، چون فرضی کردیم که اون حالات ممکن رو از بین میبره. من حالا برای اینکه اون حالات ممکن رو محاسبه کنم یه روشی تو اون جزء 32 به یه نحوه دیگه توضیح دادم، حالا به یه نحوه فکر میکنم ساده تر میخوام توضیح بدم. اون اینه که ما احتمالی که هر دو صادق باشه رو در نظر میگیریم، از کل احتمالات کم میکنیم، چون فرض اینه که صادق بودن هر دو واقعیت نداره. احتمال صادق بودن هر دو اگر کم شد از کل محتملات، محتملاتی که قبلا داشتیم، محتملات فعلی به دست میاد. 10000 حالت امکان داشت. از این 10000 حالت چه حالت هایش هر دو صادقن؟ 99 حالت اولی صادق بود، 99 حالت هم دومی صادق بود. 99 ضرب در 99 میشه کل حالت هایی که هر دو صادقن. کل حالت هایی که هر دو صادقن، این مجموع این حالت ها رو باید از حالت های ممکن حذف کنیم. از 10000 تا 99 ضرب در 99 کم کنیم، 99 ضرب در 99 از 10000 کم بشه میشه 199. یک
تناسبه؟
نه 99 ضرب در 99، 99 ضرب در 99 میشه میشه 9000 و 900 و 9000 و 800 و 9000 و 800 و 9801 میشه 9801 که 9801 و از 10000 کم میکنیم میشه 199. دقیقا میشه
9801. صورت مثلا اونجایی هستش که از 100 تا خبر محمد
مصطفی یقینا یک کاذبه، از اون برم یقینا یکیش کاذبه، بنابراین صدق هر کدوم 99 حالت داره، صدق اون یکی هم 99 حالت داره. 99 ضرب در 99 میشه چند؟ میشه 9801. از 10000 حالت کم میکنیم میشه 199 تا، میشه 199. این اصلا به نظر راحت‌تر از اون روشی است که سال قبل بود.
99
تا بله. این هم اینجوری. حالا فرض کنید مثلا 98 رو بخوایم محاسبه کنیم. 98%. 98% بخوایم محاسبه کنیم، حالت‌هایی که هر دو صادق هستن 98 ضرب در 98 میشه. حالت ها این رو از کل حالت ها باید کم کنیم، 9604. ولی اینو از 10000 کم کنید،
396.
ولی این 396 حالت های مطلوب ما 4 تا میشه، چون 2 تا از 98 درصد صادق بود، 2% کاذب بود. قبلی 1% اینجا حالا شد 2%. 2% اولی کاذب، 2 حالت کاذب اولی داریم، 2 حالت هم کاذب دومی داریم. این که هر دو کاذب باشه میشه 4 حالت. 2 در 2 میشه 4. پس 4396 میشه چقدر؟ تقریبا 4396 از 4400 بیشتره، یک کمی بیشتره، 4.96 از 4.400 یک درصده، نه از 2% که خیلی بیشتره، از 1% هم 4.396 میشه 4.396 میشه چند درصد میشه؟ چی؟ 4.396 یکی بیشتر 2% باید بشه.
بله
چی؟ از 2% بیشتر نزدیک 1% یکی بیشتر از 1% یکی بیشتر یکی بیشتر از 1% اونجا احتمال کذب 2% بود، اینجا احتمال کذب یه مقدار بیشتر از 1%، یعنی تقریبا نصف میشه احتمال کذب میاد پایین، احتمال کذب که اومد پایین احتمال صفر میره بالا، احتمال صفر 98% بود، این تقریبا 99%، یه کمی کمتر از 99%، یه مقداری مونده به 99% میشه. همینجور این در تمام موارد، در تمام موارد احتمال صدق بالا میره، احتمال صدق بالا میره. در فرض کنید اگه یکیشون 98% باشه، یکیشون 99% باشه، مجموع حالت‌های ممکن 10000 منهای 98 ضرب 99، از 10000 حالت 98 ضرب 99 باید کم کنیم میشه حالت‌های ممکن. حالت‌های مطلوب ما دو حالته، چون یکیش 2% کاذب داشت، یکیشون 1% کاذب داشت، 2 ضرب 1 میشه 2، دو بر روی این مقداری که میشه هم از 98% بیشتره هم از 99% بیشتره. حالا اینو محاسبه چیز بکنید، دو میشه یا دو تا میشه؟ مجموع نظر اون
دو تاشون با هم دیگه
هم باشن اون اضافه میشه
چیه؟
دو تاشون با هم کاذب باشن اضافه میشه،
یه
98
به اون من اضافه
کنیم؟ نه چیز نمیشه، همون دو چیز هست. باید هر دو کاذب باشن، کاذب بودن یکی دو حالته، کاذب بودن یکی یک حالته،
هر دو کاذب باشن و یکیشون هم یا یکیشون کاذب باشن،
نه هر دو کاذب باشن. ما کاذب بودن کرایه ما رو مطلوب ما، احتمال کاذب بودن کلیه ما رو، کاذب بودن اهل ما که کل حالتهای مکتوبه، کل حالتهای محتمله ماست. مثلا 98 ضرب 99 کنید، از 10000 کم کنید،
98
از 10000 کم کنید میشه 298،
دو
تقسیم بر 298
میشه
6000، یعنی از 1% کمتر میشه، که یکشون 1% همیشه از اون کمتر هم کمتر میشه، از اون یکشون 1% یکشون 2% بود احتمال کذبش، از اون 1% هم بیاد پایین 6000 میشه، این تقریبا از اون نصف اون کوچیکه میشه معمولا، یعنی یه مقداری باز این همه اصلا برهان ریاضی داره که میاد پایین تر، برهان ریاضی داره که پایین تر میاد.
پس بنابراین احتمال صدق خود این دوتا کمتر باشه، احتمال صدق نتیجه شون
نه، احتمال صدق احده ما بر فرض علم به کذب احد ما همیشه از احتمال صدق تک تک اینا بیشتر، احتمال صدق احد ما بر فرض علم به کذب از احتمال صدق تک تک اینا بیشتره. پس اگه 98% رو شما حجت کردید، 99% رو حجت کردید، این از هر دو اینها بالاتر میره، احتمال صدق احد ما هم از 98% بالا میره هم از 99% بالا میره. این چیز قانون ریاضی داره، حالا چیز روی محاسباتی که میخوام بکنم برهان ریاضی داره که از هر دو اینا بالاتر میده.
یعنی هر درصدی میخواد باشه،
هر درصدی میخواد باشه تو این درصدها، هر مز زیر یکه، 90 درصد 60 درصد باشه، از 90 درصد بیشتر میشه، از 90 درصد بیشتر میشه، حالا از 60 درصد که خیلی بیشتر میشه. فرض کنید شما 60 درصد حجته، اون چیزی که از 90 درصد بیشتره خیلی اولویت جدی پیدا میکنه در حجیت. از 90 درصد هم بیشتر میشه، نه تنها از 60 درصد، از 90 درصد هم بیشتر میشه. و این خب طبیعتاً بسیار طریقیتش احیاناً از طریقیت تک تک این طریقیت کوچیکی خیلی بالاتره، از اون بزرگه خب خیلی بالاتر نمیره، کمی بالاتر میره. ولی علی ای تقدیر احتمال صدق یکی از دو خبر بر فرض علم به کذب یکی از دو خبر از احتمال صدق تک تک اخبار بیشتر است. این برهان ریاضی داره و برهان واضح ریاضی هم داره. و این در نتیجه طریقیت عهد حمایه اجمالی بالاتر هست. و اینو اگه کسی ورای این اصطلاحات اینها باشه وجدانن هم درک میکنه، وجدانن هم درک میکنه و اینجور نیست که این یک محاسبات ریاضی باشه که انسان هم درکش هم نکنه. ما یه مقداری توی اصطلاحات و توی بحثای علمی و توی فرد مردد و نمیدونم جامعه و صرف الوجود و اینجور چیزا گیر کردیم و در امثال اینا. و الله این که حالا هر دو این هم باز دروغ باله، من میدونم یکشون دروغ گفته، ولی معناش اینه که در مورد یکی از اینها یه خلاف اصلی رخ داده. این که بگیم هر دو این هم خلاف اصل مرتکب شده باشن، این خیلی مستبعد هست. و امثال اینها در جایی که سه تا خبرم داشته باشیم که بدانیم دو تا خبرش کاذبه، باز احتمال صدق خبر سوم بیشتر از تک تک اینا. این در تمام موارد، حالا چه احتمال ثنایی باشه، ثلاثی باشه، ربایی باشه، یعنی دو تا خبر باشن، سه تا خبر باشن، چهار تا خبر باشن، هر چی باشن، این مطلب همینه. بلکه تو اون سه تا و چهار تا و اینها احتمالش بازم بالاتر میره، احتمال در اون چهار تا ها احتمالش از این هم بیشتره اگر چهار تا خبر باشن. و حالا اون محاسباتش اونجا هم سر جای خودش محاسبات داره. احتمال این که حالا فرض کنید، حالا من چهارتاش هم نحوی محاسباتش این همینه، من با علم به این که سه تا از این چهارتا خبر کاذبه، احتمال این که چهارمی هم کاذب باشه، علم به این که سه تا کاذب هست، یعنی 99 ضرب در 99 ضرب در 99 ضرب در 99 رو باید از 10000 ضرب در 10000 کم کنیم. 10000 ضرب در 10000 میشه 100 میلیون. از 100 میلیون 99 ضرب در 99 ضرب در 99 ضرب در 99 کم باید بکنیم. بس اینو که کم کردیم، یک بر روی این رقم میشه، این رقم از 199 هم کمتره. بعد چیزها اینو حالا چیز شما حسابشو بکنید، از 199 هم یعنی هر مقدار تعداد اخبار هم بیشتر باشه، نفی ثالث قوی تر میشه، نفی رابع مثلا نفی خامس، اگر 4 تا خبر باشه نفی خامس باز قوی تر میشه، به طوری که گاه گاهی با وجودی که علم داریم به این که مثلا اگر 20 تا خبر وجود داشته باشه، 20 تا خبر وجود داشته باشه، میدونم 19 تا خبرش کاذبه، احتمال صدق خبر 20 به این عنوان اجمالی اینقدر قویه، خیلی خیلی قویه. اساسا این جاهایی که آدم میدونه که فرض کنید در مورد یک حادثه جزئی، یه حادثه رخ داده، هر کسی یه جور نقل کرده، 20 نفر در جزئیات اختلاف دارن، این که ما علم پیدا میکنیم که اصل واقع درست بوده، اطمینان پیدا میکنیم، به خاطر همین تواتر اجمالیه. اصلا اساس بحث تواتر اجمالی به خاطر همین نکاتی است که اینجا عرض میکنم. تواتر اجمالی، تواتر اجمالی یعنی میدانم یکی از اینها صادقه، احتمال اینکه همشون کاذب باشه خیلی بعیده. اینکه یه دونه از اینها حتما صادقه، اگر همه اینها منهای یکیشون کاذب باشه آخریش حتما صادقه. معنای تواتر اجمالی اینه دیگه، اگر همشون هم کاذب باشه حداقل یکیش صادقه. این دقیقا همین احتمالاتی هست که ما اینجا مطرح میکنیم. اساس بحث تواتر اجمالی بر همین نکته است که اینجا ما میگیم. تواتر اجمالی بحثش این همین بحث است. حالا تو تواتر اجمالی وجدان اشخاص اون درک وجدانیشو خیلی برشون محسوس تره و این همون بحث تواتر اجمالی اینجا میاد بدون چیز کم و زیاد. یعنی هر مقدار تعداد اخبار بیشتر باشه احتمال صدق احدهما، احد الاخبار الكثيره، مع فرض علم به کذب جمیع اخبار منهای اون یک خبر بالاتر میره. اگر همه اخبارش هم کاذب باشه، یعنی که یه دونه صادق باشه، اون احتمالش بسیار بالاست. من مطمئن به اون مطلب هستم. اینی که بنابراین بحث این هست که طریقیت عهد ما این طریقیت خیلی بالاست. پس بنابراین اگر ما وجه حجیت خبر رو طریقیت بدانیم، ملاکش رو طریقیت بدانیم، این طریقیت موجوده. بله اگر ملاک سببیت باشه ما نمیتونیم احراز کنیم که این سببیت در غیر مواردی که اون دلیل فرض این هست که سببیت یعنی اون چیزی که مدلول دلیل هست، مدلول دلیل اولی صدق العادل هست، اون یک سببی درش وجود داره. صدق العادل یعنی 100 تا خبر داری، هر یک از اون 100 تا خبر درش سببی وجود داره. بیشتر از اون 100 تا ما نمیتوانیم احراز کنیم. دیگه عنوان عهد ما رو بگیم اون هم سبب هست، دلیل میخواد. ما دلیل نداریم که این عنوان عهد ما هم مصلحت درش ایجاد وجود داره. تو 100 تا رو بله میتونیم، صدق العادل 100 تا خبر هست، اون 100 تا خبر مصلحت خاصی وجود داره. اما عنوان عهد ما طریق هست، طریقیت داره، ولی سببیتی که منهای طریقیت باشه اونو نمیشه احراز کرد. یعنی که اگر مبنای ما در حجیت خبر سببیت باشه نفی ثالث نمیشه کرد، ولی اگر مبنای ما طریقیت باشه، طریقیت عنوان عهد ما قوی تر از طریقیت تک تک عناوین هست، به طریق اولا قطعا این اعتبار داره. و حتی اینجوری میخوام بگم، فرض کنید که ممکنه اینو توجه بفرمایید این نکته رو، اگر یک خبر 50% احتمال صدق داشته باشه، یک خبر 50% اصلا 50% که حجت هم نیست، 10 تا خبر ما میدونیم 9 تاش کاذبه به این عنوان اجمالی، 10 یقینی میشه. یعنی حتی ممکنه تک تک اونها حجت نباشن، علم هم داریم که 9 تاش هم کاذبه ولی 10 حجت، چون بحث تواتر اجمالی همینه دیگه. حالا اینجا که تک تکشون حجت بودن، ولی نه، اولی 50%، دومی 50%، سومی 50%، چهارمی 50%، 10 هم 50%، علم هم داریم یکی از اینها کاذبه. حالا اینو شما محاسبش کنید، این سو این مسئله رو تعریف کنید. چی؟ یه علم اطمینان قوی داریم که یکی از اینا صادقه. صورت مسئله رو ببینید، ما 10 تا خبر داریم که احتمال صدق هر کدوم 50%، 10 تا خبر یقین داریم 9 تا از این خبرها کاذبه به علی نحو الاجمال، احتمال صدق خبر دهم رو محاسبه کنید، خواهید دید چیزی مثلا 90% در میاد.
یقین داریم
فرض این هست که احتمال صدق هر خبری 50% 50% یک دوم، حالا یک دوم تعبیر میکنیم، احتمال صدق هر خبر یک دوم، احتمال صدق خبر دهم بر فرض علم به کذب نه خبر. اینو محاسبه کنید، خواهید دید که احتمال صدقش چیزی حدود 90% میتونه در بیاد. چی؟ نهتاش کاذبه،
یک دوم نیست.
چی؟ نه، علم احتمال ذاتیش کاذب، یک شیء مشخص دست نمیذاریم که کاذبه. میداریم 9 تا از این 10 تا به نحو اجمال کاذبه، به نحو اجمال. احتمال این که دهمی هم کاذب باشه رو محاسبه کنید. مثالی هست که حالا محاسبش محاسبش بکنید، میبینید که با وجود که اولیهاش یعنی اون مبدأ تفحص ما حجت نبودن، دهمیش حجت میشه، چون احتمالش اینقدر بالا میره که تواتر اجمالی پیدا میکنه. این بحث تواتر اجمالی در جایی هست تک تک اینا حجت نیست، مثلا 50%، ولی دهمی با وجودی که علم دارم که نهتش هم باطله، حتی با وجود علم، اگر این علم رو نداشته باشم خیلی زودتر تواتر اجمالی حاصل میشه. اگر علم به مطلق نهتا هم داشته باشم، نه به اون زودی، ولی یه مقداری که زیاد میشه اون چیز رو ایجاد میکنه. حالا این محاسبش بکنید.
علم به اینا که اونو خیلی احتمالش
میکنه،
چون این
فرمی
که اینا با هم
تصادف پیدا کردن، نهت با هم. حالا اینو محاسبه کنید. این بحث جالبه. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی یه محمد رو
نقشه. نه نه نه، هدفمند. هدفمند. آره. جدی اول میشه. یا مثلا نقشه
سیدونیس بارتان رو دوستانم گفتن هم که سیدونیس در رسانه ها بود نقص سیدونیس در رسانه یه موضوع تکراریه
سر
در رسانه
هست
مودار دارن
که
بینید
حالا که چیزی دارن همه تو مسائل علمیه
در اون موضوعی هم سیاست
دارش نقش مثلا استکبار در آشورا حال تحبیل آقای شبیز و
دوباره
نظر کنه یه اون رو کنه شما را آقای دوباره
یک رفتی ما این کتاب نمیشه بود بعد مخاطر همون
تمام
شد کجا خواهد شد؟ شده شدید اومده بود حکومت امیرالمومنین رو معاشره کرده بود با حکومت خرافان بعد بندگان خدا میتونم این کتاب تحصیل کردن یکی داده به حکومت خرافان این نرخ تبرم
فقط سیما شو باید بخواهیم برس کنیم
آه سیمش هم نیست با بیوست بود ایک نیست بودش
سلام علیکم این شما
بخواه این شما بخواه این شما بخواه این شما بخواه این شما
بخواه این
یعنی تو با همون وجهت از خون را راستی وانی
اصلا نه
اینه قطعه خادمانی
کنید خوران شما تاکسی میگیرم خدا رو برم چه تاکسی اومد قشنگ فقط داشت منتظر تو هم میگم من حواسم نبود
اوه اسفال سرور کردم سوابا مگه چی هست تو قم عادیه
تو خواهر
عمامش میداره
با قبول
آره
عمام
میداره آره
من هم اینجوری میرم شاید آره شاید من هم شاید من خیلی عمامشتا
بودم
کتاب کتاب کنم
من جاره میگم تو مدرس
میشه
آقا من اصلا چه چیزی نمیگم بلند رو برده ببینیش نه خیلی
نه شهر من تو برده میشم
من برده سیخون رو مونده بکنم من برده سیخون رو مونده بکنم من برده سیخون رو برده من تو شهر هم در یه این خیلی هم اما من برده خشم کنم دوم بوده این درم داره خواهد درد میکنه بعد از کلاس هم خواهد درد میشه
یه زنی روز تازه دستم از تو مورده
یه گرده صحبت من هنه شد ماره
گفت که دوزش مثلا عرضش دختر نه
خدا رو شاهده
این روی که من میگم مثلا من در جریه داشت اصلا یکی از علما دخترش شوهر بود این آدم بزرگه ها دیگه مامن دستن زندادی شب عرضی بالا میره پایین ناراحت یه دمه باش دارم بخواستم بخواب یه بعد گفتن که یکی از دوستان رفت بهش گفت خدا چرا شما اونقدر ناراحت نگران هستی چه برسی دختر دیگه خدا شاهد همه رو فرمود نمیدونم من چی برکت رو از دست دارم
من دیروز میگم درد هایی درد میدونم دیروز به ناکری گفتم گفت سیگه تو چی بابا نه سیگه
من بچه هم
گفت برندش بگی گفتم من شعور داشت خودش
من زدیه بابا
دلها همه انشاءالله به مهر ولایت انشاءالله گرم باشه. بله بله
از آقا یه خاتم به ما ببرشید.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجر من الحجر صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كلام در این بود که خيار حيوان فقط برای مشتری جعل شده. دلیل این مدعا در کلمات فقها، یکی استفاده از مفهومی که بهش هم تصریح شده در بعضی اخبار خیار مجلس به دفتر قاب جبل بیت، یکی هم آیه شریفه اوفو بالعقود که دلیل بر لزوم است مطلقا. منتها عرض شد دیروز که چون تقریبی که مد نظر فقهای دیگر است به نظر شیخ خالی از اشکال نیست، و اون اشکال رو در بحث فوری بودن خیار قبل متعرض خواهند شد، لذا خودشون عدول فرمودن به تقریب دیگری برای این آیه شریفه که خدشه ای بر استدلال وارد نشه، و اون عدول به اون طریق دیگر و تقریب دیگر استفاده از زمینه اجماع مرکبه. اشکال بر اون تقریب اول دیروز عرض شد، اما اون تقریبی که الان مرحوم شیخ مد نظرشون هست با اون زمینه عبارت از اینه. مرحوم شیخ میفرمایند آیه شریفه اوفو بالعقود اگر تخصیص و تقیید بخورد به دلیل خیار مجلس، دیگه برای لزوم اون بیع نمی شود بهش رجوع کرد، روی همون مبنایی که دیروز عرض شد که چون یک وجوب وفای دائمی و مستمر از آیه استفاده میشه، این آیه وقتی وجوب وفاش منقطع شد در زمان مجلس دیگه بر نمی گرده به اون عموم، بلکه خود اون حالتی که در مجلس هست مثلا باید ادامه پیدا بکنه یا استصحاب بکنه یا هرچه، رجوع به عموم دیگه نمیشه کرد چون فرد خارج شده. خب پس چیکار بکنیم که الان ما بگوییم بائع در بیع حیوان خیار ندارد با تمسک به این آیه شریفه؟ مرحوم شیخ اینجور مقدمه ای بیان میفرمایند که در بعضی بیعها خیار مجلس منتفیه قطعا. دو نمونش رو ذکر می فرمایند، یکی در جایی که به ذات خیار مجلس منتفی باشه، مثل موارد سگانه ای که در مسئله مستثنیات مرحوم شیخ ذکر فرمودن که البته ما نخوندیم مطلبش رو، که اگر کسی یکی از عمودین خودش را بخرد در مجلس خیار ندارد، نمیتواند بعد فصل بکند بیع را. این بیع لازمه، به مجرد خرید مالک میشه و بعد از ملک در یک آن منعتق میشه، او اذا ملکو عتقو. این به ذات همینطوره، دلیل خیار مجلس و دلیل خیارات دیگر نسبت به شراء عمودین تخصیص خورده، خیار نیست، این قطعیه. یه مورد دیگه هم بالعرض خیار مجلس منتفی میشه درش، مثل اینی که کسی یه گوسفندی بخره ولی بایه یا مشتری یا هر دو شرط بکنن که تا وقتی که تو مجلسن خیار نداشته باشن، یعنی بیع لازم باشه. در اینجا هم بالعرض یعنی در اثر شرط، باز خیار مجلس در این خرید و فروش شخصی نیست دیگه، چون شرط سقوط خیار شد، بنا شد شرط سقوط خیار هم جزء شروط نافذه و صحیحه باشه، پس اثرش اینه که دیگه بیع لازم میشه از اول و خیاری در کار نیست. این دو مورد، یکی به ذات یکی به العرض. حالا ربطشون به بحث ما چیه؟ بحث ما اینه، حالا ما خوب روی یک مثالی ما پیادش بکنیم که ببینیم چجوری میشه. الان یک گوسفندی خریده شده و فروخته شده، این گوسفند باید قاعدتاً برای مشتری تا 3 روز خیار داشته باشه. کلام در اینه که آیا بایع هم خیار داره یا خیار نداره، کلام در اینه دیگه که آیا خیار حیوان مثل خیار مجلس برای هر دوست یا فقط برای مشتریه. مدعا اینه که فقط برای مشتریه، کلام در دلیلش. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این دو موردی که ما ذکر کردیم، یکی اگر مبیع ما حیوانی باشد ولی حیوان انسانی باشد مثل همین عموده، یکی هم اگر حیوانی باشد یعنی جزء بهائم غیر از انسان اما شرط سقوط خیار شده باشد، در این دو بیع خیار مجلس که نیست، خیار حیوان هم برای بایع نیست، درسته؟ چرا نیست؟ یا در اثر شرط نیست یا به جعل اولی الهی نیست، درسته یا نه؟ هر کجا مطلب مشکل بود بفرمایید که بی خود پیش نریم، بمونیم همونجا توضیح داده بشه. نه، شرط سقوط هر خیاری، آن نه خیار مجلس. اینطوری شما بگید در اونجا که هیچ خیاری نیست در بیع عمودین، نه خیار مجلس، البته مسئله در خیار مجلس عنوان شده ولی هیچ خیاری نیست نسبت به عین، هیچ خیاری نیست، فقط یه بحثی هست نسبت به قیمت، آیا می شود فسخ کرد که استرداد قیمت، ولی نسبت به عین امکان نیست نسبت به هیچ یک از خیارات.
یه لحظه اینطوری
بله؟
یه لحظه میاد تو ملک بعد آزاد
میشه،
تو همون یه لحظه همه
خیارها
میاد دیگه.
نه نمیاد، بیعی است که خیار نیست، چون دیگه این اثر این ملک یک آن هم فقط عتقه، یعنی این یک آن که ملک میشود، ملک مشتری میشود، فقط یکی از آثار ملک درش مترتبه و اون اثر عبارت از اینه، چون عتق متوقف بر ملکه، این عتق در یک آن که ملک میشه مصحح پیدا میکنه و الا اثر دیگری از آثار ملک مثل جواز خرید، فروش، وقف کردن، این حرفا دیگه هیچ نیست، منتفی. همه آثار تصرف خارجی، تصرف اعتباری همش منتفیه. حالا اون این مسلمه، روی مطلب مسلمی ما بحث نکنیم که بی خود مسلمه دیگه، در مسئله مستثنیات مطرح شده. حالا در این دو مورد که خیار مجلس نیست، آیا خیار حیوان هست یا خیار حیوان نیست؟ مرحوم شیخ می‌فرماید ما فتاوای فقها را بررسی کردیم، دیدیم می‌فرمایند یا بایع مطلقا خیار دارد در جایی که مبیع حیوان باشد، غیر از حیوانی که عمودین باشه اگر انسان باشه، یا اگر هم جزء بهائم باشد شرط سقوط خیار شده باشد، غیر از این دو، یا مطلقا خیار دارد یا مطلقا خیار ندارد. فرقی بین جایی که شرط سقوط خیار یا عمودین باشد و غیر از این دو در کلمات فقها دیده نشده. حالا که در کلمات فقها فرقی بین جایی که شرط سقوط شده باشد و نشده باشد نباشد، ما میگوییم در بیع مطلق حیوان، یعنی چه مطلق حیوان؟ یعنی نه جایی که این حیوان از عمودین باشد نه هم شرط سقوط خیار شده باشد، هیچ کدوم نباشد. الان یه گوسفندی خریده شده و فروخته شده، نه شرط سقوط خیار شده و قاعدتا باید خیار هم باشه. در اینجا هم میگوییم که اینجا بایع خیار ندارد، مشتری هم خیار ندارد به مقتضای عموم عفو بالعقود. ببینید اینجا عموم عفو دیگه تخصیص نخورد، جایی که تخصیص خورد مرحوم شیخ بر دیگران اشکال کرد که شما چگونه رجوع به عموم میکنید بعد از اینکه به دلیل خیار مجلس تخصیص خورده. نکته‌ای که در مطلب شیخ هست و رد میفرماید استدلال دیگران را به آیه عفو بالعقود اینه که دیگران میفرمایند بعد از سپری شدن مجلس رجوع میکنیم به آیه عفو بالعقود، چون آیه دلیل بر لزوم هر بیعه، نمیدانیم بعد از سپری شدن مجلس آیا این بیع تزلزلش ادامه داره یا تزلزلش فقط در زمان مجلس بود. دیگران رجوع میکنن بعد از انقضای مجلس به عموم عفو بالعقود، درسته؟ خب مرحوم شیخ میفرماد این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون شما وقتی که در مجلس رفعیت کردید از عموم عفو بالعقود، دیگه این بیعتون، بیع این گوسفند خاص، این فرد خارج شد از عموم عفو بالعقود. وقتی که خارج شد بعد از سپری شدن مجلس دوباره چجوری میاد داخل این عموم بشه؟ خب وقتی که فرد خارج شد اکرم العلماء الا زیدن، زید خارج شد. اگر خارج شد دوباره خود به خود که نمیتونه بیاد تو عموم، یه دلیل دیگری دوباره باید بیاد مندرجش بکنه، بگه به عبد نه آقا این زیدی که واجب الاکرام نبود الان واجب الاکرامه، به الا تا دلیل دیگری نیاد که نمیشه. پس این دلیل شما که رجوع به عفو میکنید بعد از انقضاء مجلس این درست نیست، چون این بیع شخصی یک وجوب وفا داشت از زمان تحقق عقد تا روز قیامت، این وجوب وفا بریده شد به دلیل خیار مجلس، عقد شد، این فرد از بیع خارج شد از دلیل عفو. وقتی که خارج شد بعد از سپری شدن مجلس شما چجوری دوباره میایید اینو مندرج میکنید در عموم عفو؟ نمیتونید. حالا که نمیتونید پس دلیل ندارید برای لزوم. اما خود شیخ چی کار میکنن؟ خود شیخ میفرماین ما وقتی که از اول محور بحث را جایی قرار دادیم که ملازمه قرار دادیم، عدم قبول به فصل یعنی ملازمه است، بین جایی که خیار مجلس یا به ذات یا بالعرض نباشد و بین جایی که خیار مجلس باشد ملازمه قرار دادیم، گفتیم بین این دو در فرمایشات فقها فرقی نیست. حالا که فرقی نیست بابی باز میشه برای ما که بگوییم بعد از سپری شدن مجلس برای بایع خیار نیست، برای مشتری هم خیار نیست، عمل میکنیم به عموم عفو بالعقود، چون دیگه عفو تخصیص نخورد، عفو دست به پیکرش خورده نشد. حالا بعد در اثر ادله ای که این ادله الان روایاتش دیگه ذکر خواهد شد، آمدیم مشتری را از عموم عفو بالعقود خارج کردیم، اما بیع نسبت به بایع میمونه لازم. این معنای اختصاص خیار حیوان به مشتری و اینکه بایع بهره ای از خیار حیوان ندارد. اشکالی به نظر آقایون میاد یا نمیاد؟ بله؟
صفحه 15 می فرمودن ان ثبوت خیار مجلسی اول در از منت انوال زید، منافات با این نداره که این فعل لازم باشه. یه مدت زمانش رو مدید تفصیل کرد. غیر از اون دو مرتبه میتونیم به همون.
ببینید اونی که اونجا فرمودن یک عموم افرادی ایشون پذیرفتن برای توفو بالعقود که فرمودن عقد بیع رو شامل میشه، عقد مسابقه رو شامل میشه، عقد قرض و همه عقود رو شامل میشه و یه اطلاق ازمانی، درسته؟ دلیل خیار میاد اون اطلاق ازمانی را به هم میزنه.
یه زمان دیگه میگه تو این زمان نیست،
درسته؟ خیلی خوب، بعد وقتی که اون زمان تمام شد ما باید چیکار بکنیم؟
ما
حکرم فیدن الا فیام جمعه فیام جمعه که تمام شد دوباره حکرم
فیدن میگه. این اوفو بالعقود اگر مثل این مثال باشه که یه وجوب اکرامی ما داشته باشیم، این وجوب اکرام واحد نباشه، چون اگر واحد شد واحد به تخصیص از بین میره، به اخراج خارج میشه. اگر متعدد باشه خیلی خوبه، میگیم در این برهه از زمان خارج شد، نسبت به زمانهای دیگر اگر هم شک داشته باشیم خود این اطلاق حجت دیگه، اصلا اطلاق هم نیست، عموم خواهد بود. چون فرض اینه این اوفو بالعقود میشه مثل اکرم علماء این شهر را در تمام روزه های ماه ذی‌الحج. خب اگر اکرام در یک روز واجب نشد نسبت به یک نفر، به دو نفر، به ده نفر، نسبت به همین عده در روزهای قبل و بعد که اشکالی نداره، درسته؟ چرا اشکال نداره؟ چون هر یک از این افراد متعدد داخل در این اوفو شده، اصلا عنوان اوفو منحل میشه. اما اگر این اوفو حکم واحدی داشت، این اوفو بالعقود اگر حکم واحدی بود، یعنی یجب الوفاء المستمر الواحد بكل عقد من زمان انشائه الى يوم القيامه، اگر مضمون اوفو بالعقود این باشه. چرا؟ چون که افاده تکثیر و تعدد مجعول نیاز به بیان زائدی داره، اون بیان زائد مفقوده.
ما میگیم خود محاشق این ادعا رو اونجا فرمودن دیگه، حالا احتیاج داره که خودشون قبول کردن
این اطلاق ازمانی رو هم پذیرفتن. اما اجازه بدید، اجازه بدید، اما اگر این اطلاق بریده شد
چجوری؟ با این که یه فردش خارج بشه اون اطلاقه چطوری در بقیه افراد بریده میشه؟
آخر چون اون اطلاق مگر تعدد میاره،
بعد یه مال تک تک افراد بود، بعد یه روزش اومد خارج شد به یه دلیل دیگه، اون روزای دیگه چی؟
ببینید مال یک روزش یا مال یک حالتش که خارج شد، خودش خارج شد دیگه، برگشت دوبارش به چه دلیل باشه؟ نه اون هم واحد مستمره، اون هم اون اطلاق هم تعدد نمیاره. اون اطلاق ازمانی میگوید این، چون خود آیه که نسبت به زمان هیچ بیانی نداره، فقط داره اوفو بالعقود. این مرحوم شیخ به مقدمات حکمت به گردن آیه گذاشتن، فرمودن چون این اوفو بالعقود نفرموده این ساعت یا اون ساعت یا فردا یا پس فردا، پس واحدی، پس مجعول الى یوم القیامه است، مستمره، اطلاق ازمانیه. اما این اطلاق ازمانی دو مطلبه، اطلاق ازمانی پذیرفته شده است، اما این اطلاق ازمانی مکسر وجوب وفا هست که متعدد می کند وجوب وفا را، بنابر مبنای قوم بله چون رجوع می کند. اما بنابر این که واحدی باشد که جعل شده، نه دوتا وجوب وفا، نه ده تا وجوب وفا، یک وجوب وفای مستمر. خود این مستمر یعنی اطلاق ازمانی دیگه، این مستمر که تو افراد که نیست، افراد نسبت به بیع و رهن و صلح و ایناست، این استمرار مال همین اطلاقی که شیخ پذیرفت اطلاق رو. اما این اطلاق معناش چیه؟ آیا معناش اینه که متعدد می شود این وجوب وفا؟ یعنی متعدد می شود اینه، یعنی حالا که بیع شد این کتاب به 1000 تومن فروخته شد، حالا عرض میکنم این معنای اطلاق چیه؟ یعنی یک خطاب الان میاد میگوید در این ساعت 9 تا 10 وجوب وفا داری، یه خطاب دیگه میاد میگه 10 تا 11، یکی دیگه 11 تا 12 تا روز قیامت، همینجور هی متعدد میشه. اینه یا نه این یک وجوب وفای نسبت به ازمانه که از اطلاق در میاد و این وجوب وفای واحد مستمره. حالا این وجوب وفای واحد اگر منقطع شد
یعنی متعدد
زمان متعدد. آقا این منافاتی با اون اطلاق نداره. این رو که فرموده باید رجوع بعد از تخصیص در جواب صاحب وافیه، اون بر مبنای قومه نه بر مبنای خودش، اون بر مبنای مثل خود صاحب وافیه است و دیگران که همشون از مرحوم علامه محقق کرکی اینها آب خورده مطلبشون. مرحوم محقق کرکی میفرماید عموم افراد در آیه اوفو بالعقود یستتبع عموم الازمنه و الا لم ینتفع بعمومه. این مطالب تفصیلشون تو خیار قبله، البته اینجا جاش نیست، عرض کردم به مقدار اشاره اینجا باید گفت مطلب رو. اونجا ایشون این مطلب رو دارن، میفرماین حتما عموم افرادی، البته کسی نمیشه بگه عموم افرادی نیست، اما این عموم افرادی نسبت به ازمنه لا به شرط نیست، به شرط شیعه حتما عموم ازمانی هم باید داشته باشه. چرا؟ مرحوم کرکی این فقیه بزرگوار میفرماید اگر مرحوم شیخ تعبیر به اطلاق میکنن، ایشون دارن با عموم، حالا مسئله نیست در اصطلاح هر چی باشه، ایشون میفرماید اگر این عموم ازمانی در آیه اوفو بالعقود نباشد، ملحوظ شارع نباشد، فایده جعل این اوفو بالعقود نسبت به عموم افرادیش هیچه. چرا؟ چون فرض کنید بیع که شاه فرد عقود لازم است، لازم بشه، خب توی آن آدم ملتزم میشه، به لزوم در آن دوم به هم میزنه دیگه. میفرماید حتما باید عموم ازمانی هم داشته باشه تا اینکه این عموم افرادیش به درد خور باشه، یعنی دلالتی بر لزوم بکنه. خب حالا این مطلب ایشون، مرحوم شیخ اونجا هم همین اشکار رو دارن که این عموم افرادی یک وجوب واحد نسبت به ازمنه متأخره از هر عقدی داره، نه وجوبات متعدد. این لم مطلب شیخ اینه، مرحوم شیخ میفهمن این یه وجوب واحد، یعنی عقد بیع، این بیع انجام شد، این بیع که انجام شد خودش فرد بیعه، عموم افرادی اوفو داره، عموم ازمانی هم داره که شیخ تعبیر به اطلاق میکنن دیگه، چون مقدمات حکمت دیگه. اطلاق هم که شد یعنی چه؟ یعنی همین بیع، همین بیع شخصی تا روز قیامت وجوب وفا داره. خب حالا اگر این وجوب وفا در برهه‌ای از زمان بریده شد، مثلا در مجلس، مثلا بیع غبنی بود، مثلا هر یک از مناشه اخیار درش بود، شرط بود، بریده شد، مرحوم شیخ دیگه میفرماید ما حق رجوع به این آیه شریفه نداریم. چرا؟ چون فرض اینه این فرد از عموم خارج شد، خود این فرد بیع، خب وقتی که خارج شد اون عموم ازمانیش هم به دنبال افرادیش از بین میره دیگه. دیگران میفرماین نه، این عموم ازمانیش مثل افرادیه، در برهه از زمان اگر فرد خارج شد نسبت به ازمنی دیگر هنوز واقعی تحت عموم. فرق مطلب شیخ و دیگران اینه. خب اینم استد. خب حالا مرحوم شیخ پایان استدلالشون اینه، میفرماین وقتی که ما عدم قول به فصل داشتیم بین اون دو موردی که خیار مجلس نیست و بین موارد دیگر، پس قائل میشیم در هیچ یک از افراد بیع حیوان خیاری برای بایع و مشتری هم نیست، منتها برای مشتری به برکت دلیل قطعی جعل خیار شد و از عموم آیه خارج شد، اما نسبت به بایع نه، میشه عقد بیع، نسبت به بیع حیوان مثل عقد قرض اوفو بالعقود شاملش میشه. بعد میاد نسبت به مقترض دلیل دیگر میگوید که این بیع نسبت به مقترض جائزه، اما لزومش نسبت به مقترض میمونه دیگه. مثل عقد رهن میشه، مثل عقود دیگه میشه که از احد الطرفین لازم، از احد الطرفین جائز باشه. این اشکالی نداره. بعد شروع میفرمایند مرحوم شیخ به بیان نصوص، که نصوص را یکی یکی باید ملاحظه کرد. کجا رسیدیم دیروز؟ بل عموم اوفو بالعقود. خب چرا ترقی میکنیم؟ خب با بودن کتاب، چون این حدیث خیار مجلس ممکنه در اثر معارضه با ادله دیگری، دلیلی که مرحوم سید مرتضی اقامه میکنه که بایع هم خیار داره، خانه‌ها معارض این فاذا افترقا وجب البيع بشه، اینا تساقط میکنن. باز وقتی تساقط کردن مرجع میشه عموم اوفو بالعقود، یا مرجع میشه یا مرجح میشه از برای اون دلیل لزوم. بنابراین بل استحقاق داره که بیاره براش، چون بالاخره ما مستغنی از این آیه شریفه نخواهیم بود. الان چند روایت رو بیان میکنه شیخ که اینها همه مثبت خیار حیوان فقط برای مشتری، اما خب دلیل سید مرتضی هم یک صحیحه است. صحیحه محمد بن مسلم میفرماید برای هر دو خیار هست. خب اون صحیحه که برای هر دو خیار هست با این فاذا افترقا وجب البيع معارض هست یا نیست؟ وقتی که معارض شد یا اوفو بالعقود مرجع میشه اگر اینا تساقط کردن، یا مرجح میشه از برای این روایت فاذا افترقا وجب البيع اگر ما عموم کتاب را مرجح احد المتعارضین قرار دادیم، یعنی موافقت کتاب را مرجح قرار دادیم، نه مرجع که بعد تساقط المتکافئین یرجع الى الكتاب. على كل حال ما بنیاز نیستیم، لذا بر رو برای این ورده. بل عموم اوفو بالعقود بالنسبت الى ما ليس فيه خيار المجلس بالاصل او بالاشتراط. این دو مورد بلعش که عرض کردم، البته اون فقط این منافات هم نداره. حالا اشکال نگیرید، تو گفتی بر اینکه مطلق خیار در بیع عموده نیست، این منافات نداره. الان مرحوم شیخ فقط خیار مجلس نیست، حالا خیارات دیگه هم نیست، بله اونا هم نیست، این منافاتی نداره. چون الان مرحوم شیخ میخواد اجماع مرکب، اجماع مرکب از خیار مجلس، جایی که خیار مجلس نباشه، خیار مجلس بالاصل او بالاشتراک. و یثبت الباقی، یعنی در جایی که اصلا نه عمودین اون حیوان و نه هم شرط سقوط خیار شده، مثل عرض کردم یه گوسفند یعنی خریده شده و فروخته شده و شرط چیزی هم نیست. و یثبت الباقی به عدم القول بالفصل، این هم این دلیل. و یدل علیه، یعنی بر اختصاص. ایضا همطوری که دلیل مجلس و دلیل اوفو بالعقود دلالت کرد، ظاهر و غیر واحد من الاخبار، پنج روایت ظاهرن الان مرحوم شیخ نقل میکنن، اینا همون روایات خیار حیوانه. منها صحیحه الفضیل ابن یسار عن ابی عبد الله علیه السلام، روایت اول اینه، قلت له، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میکنه، ما الشرط في الحيوان، حق و شرط و مجعول چیه؟ مراد از شرط مطلق مجعوله. ما الشرط في الحيوان، ما هو المجعول الشرعي؟ قال ثلاثة ايام للمشتري، ثلاثة ايام للمشتري. این کلمه للمشتری خب دلالت بر اختصاص میکنه دیگه، لام دلالت بر اختصاص میکنه از یک جهت. از جهت دیگری چون همینطوری که سلاست ایام دلالت بر تحدید این مدت میکنه، نه بیشتر از 3 روز نه کمتر از 3 روز مدت خیاره، خود للمشتریش هم دلالت بر این تحدید میکنه، معلومه اون موضوعیت داره مشتری. اینطور نه؟ بله
اختصاص لازم نیست باشه.
لام چی باشه؟
لام استحقاق.
استحقاق؟
الحمدلله.
بله. قنق للمشتری یعنی يستحقه؟
یعنی مشتری مستحق این هست. نمیگه بایع نیست. ثلاثه ایام که عدد مفهوم نداره.
ثلاثه ایام نسبت به خود ثلاثه، تحدید به ثلاثه حد بیان نمیکنه. نسبت به چهار روزش مفهوم نداره، اما نسبت به خود سه روزش که منطوقشه، اون که معین حد هست، محدد که هست، درسته؟ خب همینطوری که ثلاثه ایام حد افاده میکنه، مشتری هم حد داره دیگه.
میگه برای مشتری هست، نمیگه این مفهوم بس میشه دیازمون. میگه برای مشتری هست،
تفسیری که در مقام بیان نمیده. ما میپرسه هنوز جواب کامل بفرمایید.
ببینید سوال از اینه که مجعول در بیع حیوان چیست؟ امام چه باید جوابی بدن که مطابق سوال بشه؟ چه باید جوابی بفرماین؟ باید جوابی بفرماین که مشخص بشه در این جواب آیا این شرطی که در حیوان هست برای هر دو هست یا برای هر دو نیست، برای یکیشونه، و اون یک آیا بایعه یا مشتریه. چون این سوال تموم که نشده، بعد سوال دوباره تکرار میشه نسبت به شرط در بیع غیر حیوان چیست. اونجا امام دلیل خیار مجلس رو بیان میفرمایند. پس این مقابله بین بیع حیوان و بین بیع غیر حیوان، اگر خیار فرق نمی کرد هم در غیر حیوان برای متبایعین بود، هم برای حیوان، اینجا چه خصوصیتی برای کلمه مشتری بود؟ توجه به عرضم میفرمایی؟ عرض میکنم در این روایت دو تا سوال فضیل سوال کرده. یک سوال کرده راجع به حقی که شارع در بیع حیوان جعل فرموده و اعتبار کرده، یک حق نسبت به سایر بیع کتاب.
بنده خدا
خودش مشتری
بده یه باید بده که کلا سوال کرده.
حالا هر چه سوال کرده دیگه، مش شرط و فیل حیوان سوال کرده، بعد هم وقتی حضرت فرمودن برای مشتری اون وقت سوال کرد مش شرط و فی غیر حیوان، یعنی اگر مبیع حیوان نبود، کتاب بود مثلا، خانه بود، اونجا حضرت فرمودن المتبایعان بالخیار حتی یفترقا. شما ذهنتون صاف بکنید، ذهن خالی بکنید از این مطالبی که میبینید تو نوشته ها، ببینید مقابله بین این سوال اول و سوال دوم این رو نمیرساند که در سوال اول وقتی امام فرمود برای مشتری، یعنی یختص بالمشتری، پس فرقش با سوال دوم چی میشه؟ پس فرق بین حیوان و غیر حیوان چی میشه؟ سائل استفسال کرده، هم مبیع حیوانی رو حکمش رو درخواست کرده از امام بفهمه، هم مبیع غیر حیوانی را. خب در غیر حیوانی امام صراحت داره برای هر دو خیار هست تا وقتی که تو مجلس هست. اگر برای حیوان مبیع، اگر حیوان بود خصوصیتی برای مشتری نبود، این امام علیه السلام چرا کلمه مشتری رو به کار بردن؟ اینه.
یعنی مثلا اگه مشتری نمی‌فهمیدن با سوال دوم یکی میشد و در میشد.
بله دیگه.
خب این سه روزش که مشکل حل می‌کنه،
که
اساسا من سه روز.
خب
این سه روز که گفت سوال دوم که سه روز نیست که، پس فرق
حاصل. اما سه روز برای کی؟ مگر با اون فقط سه روز حل میشه مشکل؟ مگر با سه روز تنها حل میشه مشکل؟
این بیان اگه ما بخوام عرض کنیم، این همین که گفت سه روز،
آقا پس مشتریش لغو میشه. پس مشتری لغو میشه. آوردن کلمه مشتری در مقابل اون که فرمود المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا لغوه. باید فقط بفرماید ثلاثه ایام. بعد هم سوال که شد بفرماید للمتبایعان، اونق فرمای شما تثبیت میشه. اما اینی که فرمود ثلاثه ایام للمشتری، بعد هم فرموده للمتبایعین ما لم یفترقا، این معلوم میشه این خصوصیتی برای این مشتری بیچاره هست. بله؟ ما الشرط في الحيوان؟ قال ثلاثة أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غير الحيوان؟ آدم واردي بود فوزل جزء فقهاء از رواته. قال البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. خب این روایت اول. مرحوم الشيخ کیفیت بهره برداری اختصاص خیار به مشتری را میخواهند بفرمایند. از این روایت، یعنی از هر دو جملهش، هم جمله اول، فراز اولش، هم فراز دومش، دو استفاده میشه. یک، خیار مختص به مشتریه. دو، اینی که فرمودن، بله، در بیع غیر حیوان، یعنی در سوال دوم در بیع غیر و ما شرط فی غیر الحیوان، حضرت فرمودن البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فقط خیار مجلس رو جعل فرمودن. این شامل می شود، این رو زمینه ای از آن مرحوم شیخ داره فراهم میکنه برای نظر به فرمایش دیگرانی که فرمودن برای بایع هم خیار هست، یا اون قول سومی که دیروز اشاره شد که بعضی از فقها مثل شهید ثانی و دیگران فرمودن در بیع حیوان خیار برای اون کسی است که حیوان به اون منتقل می شود. اگر مبیع بود برای مشتری است، نظر مشهور. اگر که حیوان ثمن بود، خیار برای بایع دیگه نه برای مشتری. الان مرحوم شیخ داره زمینه رو فراهم میکنه که رد بکنه اون فرمایش اونها رو. میفرمایید در سؤال دوم حضرت نفرمودن اگر مبیع حیوان نیست، نفرمودن نگاه بکنید ببینید ثمرتون حیوانه یا نه، اگر ثمرتون حیوانه باز 3 روز برای بایع حیوان خیار هست. همچین چیزی نفرمودن، فرمودن چه ثمن حیوان باشد چه ثمن پول باشه فرقی میکنه، هر چه باشه خیارش فقط دیگه خیار مجلسه. پس خیار حیوان که برای مشتری است یعنی اگر مبیع حیوان بود. اینه حالا عبارت رو عنایت کنید. و ظهوره، ظهور این صحیح فوزی در اختصاص خیار به مشتری، این عبارت رو حالا اینجور که بنده میخونم 2 جور ممکنه این ظهور رو مبتدا قرار بدیم و فی اختصاص رو خبرش قرار، یعنی ظهوره ثابت و فی اختصاص الخیار به مشتری، جمله اولش همینه دیگه. و اون وقت این اطلاق نظر دارد به فراز دوم روایت، و اطلاق هم معطوف بر ظهوره. و اطلاق این صحیح، اطلاق در چی؟ اطلاق نفی الخیار عنهما لهما، یعنی هیچ کدوم از بایع و مشتری خیار ندارن بعد از تفرق، در بیع غیر حیوان بعد الافتراق یشملو ما اذا کان ثمن حیوانن، یعنی وقتی که من مبیعم کتابه، گاهی ثمنش 1000 تومانیه گاهی ثمنش 1 جوجه است، یه مرغه، فرق نمی کنه ثمن هرچی باشه. حالا که مبیع حیوان نیست دیگه خیار فقط خیار مجلسه، این اطلاق داره فی غیر الحیوان یشمل اون، این یشمل دیگه خبر اطلاق میشه. اگر اون فی اختصاص خبر ظهور شد که عرض کردم، این یشمل خبر مناسبم هم همینه، چون ظهور شامل است، این خیلی شاید به ذهن نیاد، ولی خب اطلاق شامل است، بله این درسته، چون اطلاق همیشه حداقل 2 فرد داره دیگه، 2 حالت داره. خب و اطلاق و نفی الخیار لهما یعنی المتبایعین در بیع غیر حیوان که فرمود حتی یفترقا بعد الافتراق، این اطلاق یشمل ما اذا کان ثمن حیوانا یا اذا کان ثمن نقدا. بله عرض کردم نفی فرمایش کسی را میخواهند بکنن، مرحوم شیخ زمینه نفیش رو، البته نفیش استدلال داره، ولی این زمینه رو فراهم میکنن، میفرماین این صحیحه فوزیل نفی خیار حیوان میکنن برای جایی که ثمن و بها حیوان باشد. عرض کردم من الان کتاب مکاسب رو میفروشم، بهای او یک گوسفند، اشکالی داره شرعاً؟ اشکالی که نداره، اونم مال دیگه، مبادلت مال به مال، منتها آیا خیار حیوان هست یا نیست؟ اونهایی که میفرمایند خیار حیوان برای کسی است که حیوان به او منتقل می شود، اینجا قائلند برای بایع خیار حیوان تا 3 روز هست. مرحوم شیخ چه میخوان بفرمایند؟ مرحوم شیخ میفرمایند فراز دوم صحیحه فوزیل نفی میکند به اطلاقش، میفرماید حالا که مبیع حیوان نبود پس خیاری در کار نیست غیر از خیار مجلس. این که خیار نیست چه ثمن پول باشد مثل کتاب و 1000 تومانی،
چه سمن حیوان باشد مثل کتاب و سمنش که حیوانه، فرق نمی کنه دیگه، در هیچ یک از این دو خیار حیوان نیست. این منافات داره با فرمایش کسی که می فرماید در جایی که حیوان سمن باشد خیار حیوان هست برای بایه. روشن شد؟ و یتلوها فی الظهور، باز مثل این صحیحه فضیل در ظهور در اختصاص به مشتری، روایت علی ابن اسمات، روایت که تعبیر میکنن چون این مشکل سندی داره این روایت، یه شخصی به نام معلم محمد در سند مرحوم ثقت الاسلام کلینی اعلی الله مقامه تا امام که اون معلای قدیم ازش روشن نیست در رجال، لذا روایتش دیگه صحیحه نیست. روایت علی ابن اسمات عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، حضرت اینجور فرمودن: الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. هم باز مثل صحیحه فضیل که از جد بزرگوارشون امام صادقه. مرحوم شیخ میفرمایند فان ذکر القید، این قید للمشتری، مع اطلاق الحکم قبیح الا لنکته جلیه. خب اگر که حکم به خیار حیوان شامل هم بایع باشد هم مشتری باشد، اینی که امام اسمی از مشتری می آورند حتما باید یه نکته واضحی داشته باشد. خب اون نکته واضح چیه؟ اون نکته واضح غیر از اختصاص چی میتونه باشه؟ هیچ نکته ای نیست. یعنی اگر در واقع اطلاق داشت، ببینید اگر در واقع جعل شامل مشتری و بایع بود، اینجا امام اسمی از مشتری میبرن، باید در یه مجلس دیگه اسمی از بایع یا از متبایعین ببرن. خب تأخیر بیان از وقت حاجته، تأخیر بیان البته محال نیست، قبیحه، ممکنه یه نکته ای باشه. اگر نکته ای باشه مد نظر معصوم و تأخیر بیان بفرماین اشکالی نداره. اما امام مرحوم شیخ میفرماید اینجا به نظر امام رضا علیه السلام چه نکته ای بوده که اسمی از مشتری اووردن و حال این که در متن واقع خیار برای بایع هم بوده، خب چه نکته ای هست که ما بگیم برای رعایت اون نکته امام حکم بایع را برای یک جلسه دیگر گذاشته؟ بله؟ نه، کو سؤال؟ شاید چی آقا؟ فرمایش امام ببینید چیه؟ الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، اون اسمی از مشتری الان سؤال که نیست. حالا مگر اینکه کافی باشه ببینیم، این یه جمله ابتدایی، سؤالی درش نیست. اون روایت قبل سؤال بود، امام جواب فرمودن، اینجا سؤال نیست، ابتداعا خود حضرت فرمودن ظاهرا الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. فإن ذكر القيد مع إطلاق الحكم، يعني إطلاق حكم بخيار حيوان، قبيح إلا لنكتة جلية. أجر نكتة جلية يقول البته قبح نداره، تأخير بيان روي مصلحة إشكالي نداره. إن دو روايات. رواية سوم هر وقت وقت هم نشد بفرمايد. بله فرق میکنه، حالا میخونم. و نحوها، یعنی مثل این روایت علی ابن اسباط، صحیحة الحلبی فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کله شرط ثلاثة ایام للمشتری. این شرطون یعنی خیارون للمشتری، هم که یعنی للمشتری، برای بایع دیگه نیست. مرحوم شیخ اینجا باجی نکته در عبارتشون هست که میفرمایند صحیحة الحلبی فی الفقیه، این صحیحه حلبی در غیر فقیه یعنی در تهذیب، مرحوم شیخ طوسی هم نقلش فرمودن، منتها چون سند مرحوم شیخ طوسی به این حلبی در تهذیب با سند مرحوم صدوق در فقیه فرق میکنه و در اون سند احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید هست، احتمالاً او به مرتبه وساقت نرسیده باشه، ولی سند فقیه قطعاً سند صحیح و معتبریست، لذا مرحوم شیخ انصاری هم میخوان بفرماین این روایت وقتی که سند صحیح داره، حالا ما چرا به اون سند مشتبهش هم اشاره بکنیم، به اون سند معتبرش اشاره فرمودن که در فقیه و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه. خب و باز هم صحیحه ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات، این جمعه دیگه، اونا اسم جنس حیوان این جمعه، ثلاثت ایام للمشتری. این چهار روایت که ظهور داره، یک روایت هست از هر من الکل، دیگه اینها باشه برای بعد از تعطیلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون هم انشاءالله بنده را از دعای خیرشون محروم نفرماین.
احتمالیست که بخاطر اینکه مشتری میخواد حیوانو بخره و ایسی همون حکمتی که نقل شده الان فرمودن ببینید ای بشیه اینا اون فرش منباله قیوبی هست
اولا در دهات و آبادی ها مخصوصا سابق دو تا گاو میدادن یه شتر میگرفتن، سه تا گوسفند میدادن یه گاو میگرفتن، اینطور معاملات زیاد بوده. یا اصلا بها فقط حیوان بوده، همیشه مبیع نبوده، پس اونا نباید حکمشون امام بیان بکنه.
غالبا اینجوری به حیوان نیست، غالبا اینجوری که پول
میدونم همون غیر غالب. اولا اونجا غالبه هم نیست، غالبه عرض میکنم اونش هم زیاد بود، نادر نبوده، مبادله حیوان به حیوان هم زیاد بوده. اونا نباید حکمش بیان بشه اگر در واقع اخیار هست. اینجوری
باشه که صحبت ندشکاری بسید.
بله؟
اینجوری باشه صحبت نیست.
فرد نادری نیست، این زیاد بوده. مخصوصا معاملات سابقا درم و دینار طلا و نقره در دست افراد کم بوده، اون کالا به صورت کالا مبادله میشه.
اون حکمه که علامه فرمونن شاید به نظر بشه.
خب باید اونجا هم اگر برای هر دو باشه که خیلی خوبه، هم این در اون حیوانی که دریافت کرد تأمل میکنه، هم اون اون حیوانی رو که هر دو خوب میدید برای هر دو میشه.
این
حواسم نبود، یعنی سوار میشدم. نه تو اصلا که عرفی نیست، حالا اینجا که عرفی نیست.
Thank you.